یارانه بهمن ماه پنجشنبه واریز می شود. شرایط خرید اینترنتی گوشت‌های تنظیم بازاری. رشد 57% درآمد نفتی کشور. اصناف نقش در گرانی ها ندارند و ایران در صادرات به عراق از ترکیه پیش افتاد. روزتون بخیر باشه دوستان شنونده، ممنونم که همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار. مروری داشتیم همراه با شما به عناوین خبرهای امروزمون و در این لحظه اجازه بدین که سلام بکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون آقای تعلیمی. آقای تعلیمی صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سرکار خانم فقی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار.
سپاسگزارم از شما. بدون وقفه بریم به سراغ نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
میتونیم بگیم در روز گذشته قیمت سکه
در اجدادین که آخر قیمت سکه و طلا
در معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس طلا سکه و ارز در نبض بازار.
بله، رسیدیم به نبض بازار و سلام میکنم با آقای ابراهیم مؤمنپور، کارشناس بازار طلا و ارز. آقای مؤمنپور روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض روز بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خانم فقی، آقای تعلیم، خدمت شما هم سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشین. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای مؤمنپور، ما امروز دو تا گفتگو داریم، بالاخره طبق روزهای گذشته خودتون مدیریت کنین، در حد 3 دقیقه در خدمت شما هستیم.
بله عزیزان من، خب یه چند روزی که بازار تعطیل بود به مناسبت دهه فجر 22 بهمن و شهادت حضرت فاطمه زهرا، یه مقدار تو این چند روز هم ما توی برنامه‌های مختلف خدمتتون اعلام کرده بودیم که یه مقدار بازارسازها، دلالها، سودگیرها نوسان‌های قیمت ایجاد کردن، یه مقدار اختلال قیمتی وجود داره. خیلی حواستون باشه، روند قیمتی نباید این چیزی باشه که این عزیزان دادن. خب عزیزان من، اونس بین‌المللی طلا محدوده 1,306.46 رو دید، الان 1,311.41 و نموفلش نموداریش رو به بالاست. اونس نقره هم 15.77، پلاتین 791.20 و پلادیوم هم با 1,368.35. این چند تا فلز گرانبهایی در عرصه بین‌المللی قیمتشون فعلا فلش نموداریشون رو به بالاست. آخرین قیمت طلا در بازار غیر رسمی به صورت تلفنی معامله شده بود 1,610,000 بود. سکه خیلی قیمت خورده بود تو این دو سه روز تعطیلات، واقعا اونایی که می‌خواستن سودهای کاذب ببرن، دلال‌هایی که بودن واقعا سودهای خیلی خوبی رو برای خودشون تصاحب کرده بودن. آخرین قیمت طلا هر گرم 371,700 بود، 18 عیارش و 24 عیار هم با 495,550 قیمت خورد. عزیزان من، سکه آخرین قیمت سفتیش 4,234,000 بود که بالاترین قیمت دیروز 4,263,000 قیمت خورد و تمثال حضرت امام. و سکه بهار آزادی هم 4,085,000، سکه نیم با 2,279,000، سکه رب 1,400 و سکه گرمی هم با 755,000 آخرین قیمتاشون بود. دلار آمریکا محدوده قیمتی رو که گرفته نسبت به دیروز، آخرین قیمتایی که دیروز لفظش تو بازار بود، یه مقداری افزایش قیمتی رو داره، ولی محدوده قیمتی ثبت شده آخری 11720 تومان بود، ولی امروز شروع خودش رو با 11700 تومان در قیمت در صرافی قیمت خورد و یورو اروپا 13700، پوند انگلیس 15161، درهم امارات با 3189، لیر ترکیه هم با 2239 تومان از نمان، دلار کانادا 8829، دینار عراق هم با 10 تومان آخرین سفته قیمتیشون بود. سری بزنید سری به بازار نفت. نفت سبک 52.59، نفت برنج 61.76، نفت اوپک با 61.37. اگر سوالی بود
بذارم آقای مومنپور. خیلی کامل بود، متشکرم از شما.
آرزوی سلامتی و بهروزی رو برای تک تک شما دارم و شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم از شما، خداحافظی میکنیم با شما آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار طلا و ارز، و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
روزتون بخیر باشه دوستان، ممنونم از همراهیتون. شمایی که علاقمند به موضوعات اقتصادی هستین، وقتش رسیده که خبرهای تازه اقتصادیمون رو همراه با آقای تعلیمی مرور بکنیم. اولین خبرمون در رابطه با این هستش که نوشتن برای تعدیل نرخ دلار برنامه داریم. این صحبت چه کسی بوده آقای تعلیمی؟
ببینید خانم فقیه، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی تو فضای مجازی خودش، البته ایشون ترجیح میدن که بیشتر یک طرفه پیام اطلاع رسانی بکنن، روز اولی هم که اومدن این مسئولیت رو قبول کردن، گفتن من خیلی اهل مصاحبه نیستم، من اخبارش رو میخونم، ولی توقع رسانه‌ها واقعا اینه که جناب آقای همتی علی‌رغم زحمتی که میکشن تو فضای مجازی اطلاع رسانی میکنن، به حال نشستی هم با رسانه‌ها داشته باشن، به عنوان نمایندگان افکار عمومی اگر سوالی هست از ایشون بپرسن و اخبار و اطلاعاتی که از بانک خارج میشه صرفا یک طرفه نباشه.
بله.
رئیس کل بانک مرکزی گفتن که من معتقدم نرخ فعلی ارز به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست و مطمئن باشین که تمام تلاش خودمون رو مصروف میکنیم که انشالله بتونیم پول ملی خودمون تقویت کنیم. ایشون گفتن که حتی روز گذشته حضور داشتن توی مراسم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ظاهرا ایشونو اونجا دیدن، سوالاتی از ایشون پرسیدن که ایشون پاسخهاشو بعضیاشو توی فضای مجازی منتشر کردن. ایشون اعلام کردن که خب تعدادی از مردمی که حضور داشتن تو مراسم راهپیمایی من سوال کردن که درسته که بانک مرکزی سیاستش اینه که نمیخواد قیمت دلار پایین بیاد، که من همونجا ظاهرا ایشون اعلام کرده که خیر اینجوری نیست، ما تلاش میکنیم که در کنار تقویت ارزش پول ملی ثبات رو تو بازار ایجاد بکنیم و این به این معنی نیست که ما نمیخوایم قیمت ارز کاهش پیدا بکنه. ظاهرا برخی هم گله داشتن، گفتن که تلاش بیشتری رو انشالله معطوف داشته باشین در خصوص کاهش نرخ دلار. این مجموعه صحبتایی بوده که جناب آقای همتی تو فضای مجازی منتشر کردن. امیدواریم که ایشون به حال هر چه زودتر یک نشست خبری بذارن و به پاسخهایی که تو ذهن خبرنگاران هست به عنوان نمایندگان افکار عمومی تو جامعه ان شاء الله پاسخگو باشن.
بله، دوستی هم نوشتن 0917 شماره پایانی 6245، اگر که قیمت دلار بیاد پایین قیمت خودرو موبایل هم پایین خواهد آمد، یا فقط دلار در بالا رفتنش نقش داره، خودرو دیگه اینجور وقتا میشه تافته جدا بافته، که خب فکر می‌کنم جوابش از قبل مشخصه.
خانم فقیه ببینین، تجربه این چند وقت اخیر نشون داد علارغمی که دلار قیمتش کاهش پیدا کرد، از 19000 تومان از کانال 19000 تومان وارد کانال 11000 تومان شد، ولی ما متاسفانه تو بازار شاهد بودیم که قیمت خودرو و خیلی از محصولات دیگه متاسفانه به همین میزان کاهش پیدا کرده.
بله، و دوست دیگری هم ابتدای برنامه این پیام رو فرستاده بودند، آقای خلیل از کرج، گفتن هر دفعه شما به این موضوع اشاره میکنید که برنامه ساعت 10:20 دقیقه شروع میشه، اما هر بار شما با تاخیر برنامه‌تون رو شروع میکنید، لطفاً انتقاد من رو بخونید. حتما ما که خوندیم پیام شما و انتقاد شما را آقای خلیل از کرج، اما تقصیر ما هم نیست. این برنامه قرار بر این هستش که سر ساعت مشخص خودش آغاز بشه، اما خب پیام های بازرگانی داریم، ممکنه برنامه دیگری دیرتر تمام بشه، همه اینها باعث میشه که ما سر موقع گاهی حاضر نشیم، در خدمت شما نباشیم. ببخشید، اما ممنونیم که همراه ما هستید، از همون لحظه که برنامه قرار شروع بشه منتظری تا برنامه خودتون رو بشنوید. بریم به سراغ خبر بعدیمون، تجهیز 23000 تاکسی به سامانه پرداخت الکترونیک.
ببینید یکی از موضوعاتی که سازمان تاکسیرانی به جد وارد اون حوزه شد بعد از اینکه به حال تاکسی های اینترنتی وارد بازار شدن، حتی سازمان تاکسیرانی خیلی دیر وارد این حوزه شد، بحث راه اندازی شبکه پرداخت الکترونیک برای مخاطباست. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اعلام کرده که 33,000 تاکسی خطی فعال داریم که بیش از 23,000 تاکسی خطی فعال در حال حاضر مجهز شدن به پرداخت الکترونیک و شهروندان میتونن طریق موبایل خودشون که رایشون رو پرداخت کنن. آقای علیرضا قنادان در خصوص یکی از مشکلات اصلی تاکسیرانان موضوع لاستیک هم صحبت کردن، گفتن که بیش از 50,000 حلقه لاستیک با نرخ مصوب دولتی تقریبا بین 25-30% میشه زیر قیمت بازار بین تاکسیرانان توضیح کردن.
توضیح شده.
یه مشکلی است رانندگان تاکسی های ون داشتن، حالا با تجربه که ابعاد حالا لاستیکاشون ظاهرا متفاوته، یه مقدار حالا اونا دیرتر ظاهرا این موضوع بهشون رسید. آقای قنادان در این موضوع هم ورود پیدا کردن، گفتن که ما پیگیری های زیادی کردیم، برای 7,000 تاکسی ونم لاستیک تهیه کردیم و اشاره داشتن به همین موضوع پرداخت الکترونیک. گفتن بررسی که کردیم متوجه شدیم که بیشترین پرداخت های الکترونیک توی خطوط تاکسیرانی مربوط میشه به نقاط مرکزی غرب و شمال تهران. اشاره هم داشتن به لایحه پیشنهادی خودشون در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی، گفتن که ما لایحه خودمون رو به شورا ارسال کردیم، تقاضا داریم که به اندازه نرخ تورم قیمت تاکسی هم نرخ کرایه تاکسی هم افزایش پیدا کنه، ولی خب باید منتظر بمونیم تا ببینیم که مسئولین ان شاءالله چه تصمیمی خواهند گرفت.
بله خواهیم دید. حالا راجع به تاکسی ها خوندیم، مربوط میشه به دوباره حوزه خودرو، خودرو هم مربوط میشه به حوزه بنزین. باز این سوال برای خیلی هاتون پیش اومده بود، از جمله 0914 چهارشماره پایانی 9140 که نوشتید سهمیه بنزین برای هر فرد ایرانی چه شد، که خب ما در خبرها اعلام کردیم دقیقا. که منتفی شدین داستان و فعلا سهمیه بنزینی قرار نیست تعلق بگیره، همین روالی که ادامه داره همچنان همینطور خواهد بود.
دقیقا.
خیلی ممنونم که سوالاتتون رو با ما در میون میگذارید. یک خبر دیگر مرور بکنیم، یارانه بهمن ماه پنجشنبه باریز میشود.
بله، من یه جنبندی و یه سابقه از این خدمت دوستان عرض می‌کنم. طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 96 مرحله پرداخت یارانه نقدی ساعت 24 روز پنجشنبه 25 بهمن ماه ان شاءالله به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه. مبلغش هم بدون تغییر 45500 تومانه. اگر یادتون باشه از آذر 989 به هر مردم یکی یکی این طرح اجرا شد و به حسابشون یارانه پرداخت شد. با دریافت یارانه جدید تا کنون هر شخص واجد شرایط مجموعاً 4,368,000 تومان یارانه دریافت کرد.
بله، این هم خبری بود برای شما دوستانی که در پیامکاتون هم خیلی به این موضوع اشاره کرده بودین که یارانه کی برای ما پرداخت میشه. حالا سوالاتون در رابطه با سهام عدالت و سبد کالا و این هم بسیار در رابطه با اینکه مستمر بگیران سازمان بهسیسی و کمیته امداد آیا ایدی دریافت میکنن یا خیر، آقای تعلیم این رو هم در ذهن داشته باشین که در بخش بعدی بله. حتما پاسخ بدیم. در بین پیامک‌های شما دوستان خیلی هاتون در رابطه با بازار مسکن سوال پرسیده بودین، این که قبل از عید قراره که وضعیت بازار به چه صورت پیش بره، بعد از عید آیا ما گرانی‌های بیشتری قراره در حوزه مسکن داشته باشیم یا نه یک ثباتی رو قراره این بازار طی بکنه. می‌خوایم به این بخش از سوالات شما دوستان پاسخ بدیم، اما با یک فاصله کوتاه، یک تنفس کوتاه میریم برمیگردیم در رابطه با سوال‌های شما در حوزه مسکن قراره که گفتگوی تلفنی داشته باشیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان. در این لحظه آقای بیژن خطیبی، نایب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران ساختمان‌های تهران و کارشناس حوزه مسکن همراه برنامه نمودار شدند. آقای خطیبی سلام بر شما. جناب آقای خطیبی
سلام، من هم از سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما. در خدمت
سپاسگزارم از شما. آقای تعلیمی هم همراه ما هستند.
سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب خطیبی، ما با بقیه همکاران شما صحبت کردیم، من موضوع رو اینجا شروع میکنم. عمده گلایه این بود که به هر حال ما در طول سال حداقل 1,000,000 واحد مسکونی جدید نیاز داریم، ولی از اونجایی که ظاهرا حالا به هر حال دستگاه های دولتی و سایر بخش به این موضوع توجه نکردن، به هر دلیلی تقاضا زیاد شده و عرضه کمه، این مبنای افزایش قیمت مسکن شده، حتی تو موقعی که ما معمولا شاید افزایش قیمت نبودیم. اگر این موضوع درست هست یه توضیح کامل بفهمیم و یه وضعیت بازارم یه بررسی بکنیم ببینیم که به چه شکله انشالله.
ببینید ما اگه بخوایم در رأس عرضه و تقاضا رو یه بررسی کارشناسانه انجام بدیم،
بله،
این هستش که ما در بخش قشر مرفه یا اون قشری که استطاعت مالی خوبی دارن ما اتفاقا عرضه بیش از حد داریم. یعنی شما در مناطق 1-2-3 تهران، بالا شهر تهران رو که مالا
واحده لوکس دیگه،
واحده لوکس، بله، واحده لوکس و لاکچری که در نظر بگیرید الان ما عرضمون بیش از تقاضا هستش. و اینکه خب خیلی واحده خالی هستش که همیشه دولت هم و مجلس هم در برنامه متفاوتی برای بس خانه های خالی میگن مالیاتی وضع کنیم که گردش بشه، اینها وضعشون درست نمیشه به این دلیل که بالاخره زیادی هم ساخته شده و صاحب ملک هستن افراد متوسط و رو به پایین جامعه هم که توان خرید همچین واحده نرم، پس همیشه هست. اما مشکلی که ما در کل کشور داریم برای قشر متوسط رو به پایین رو ما داریم الان و با کمبود مسکن هر ساله مواجه هستیم. در رابطه با افزایش قیمتی که اتفاق افتاده، خب هر چند سال یک باری بالاخره اینه یک فنری میمونه که هی جمع شده یک دفعه آزادسازی میشه. قیمت ها به طور یه دفعه ناگهانی در سال 97 افزایش پیدا کرد، اونم دلیلش فقط نمیتونه بحث تقاضا باشه. یکی از دلایل اون هستش که شما پول های سرگردانی که در جامعه هست و مازاد بحث ریالی که در سطح جامعه داره گردش میکنه، وقتی شما دلار رو میبندید، ارز رو میبندید، این میاد میره در طلا، طلا رو میبندید میره در سپرده گذاری، سپرده گذاری درصد سودش که میاد پایین، طرف میخواد با این پولش یه کاری انجام بده، میره به سمت مسکن، یه دفعه یه حجمه‌ای وارد میشه، یه دفعه این گردش سوداگری انجام میشه، میبینی دلال‌ها وارد موضوع میشن، یک ملک و 3 بار 4 بار گردش فروش میکنن، از لحاظ روانی در جامعه به وجود میان که قیمت خیلی رفته، در صورتی که قدرت خرید مردم به این نسبت افزایش پیدا نکرده، بر اساس درصد تورم هم مردم نمیتوانن این خانه‌ها رو بخرن، بنابراین فقط به صورت نمادین قیمت خیلی رفته.
جناب خطیبی عذر میخوام من یه سوالی بپرسم، ببینید پس این وسط نقش دولت چی میشه؟ ببین ما دولت وظیفه‌اش حالا بهها نظارت و سیاست گذاریه، شما میگی ما خونه های آنچنانی زیاد داریم، خب مخاطب نداره، اخشار مثل ما و بقیه مردم که به حال سطح متوسط یا رو به پایین هستن، وظیفه دولت اینه که به حال سیاست گذاری بکنه، سرمایه رو هدایت کنه به این سمت که تو اون حوزه ما مشکل نداشته باشیم. اگه قرار باشه به حال مشکلاتی که من و شما میگیم قطعا مسئولیت دولتی هم میدونن، اگه کاری انجام ندن، من میخوام ببینم پس این نقش دولت این وسط چیه، چیکار باید بکنه دولت
خب نکرده. نه فقط این دولت، دولت های گذشته هم همین موضوع، ما کشورم در شرایط متفاوتی قرار میگیره،
این اصلا هیچ کی توجه نکرده به این حوزه دیگه،
نه که نمیتونیم به این نکته بریم که بگیم توجه نمیکنن، ممکنه خیلی از وزرای ما اومدن یا دولت مردان ما اومدن قصدشون توجه بوده، ولی این به عنوان اولویت ممکنه بعدی قرار گرفته. شما الان ملاحظه فرمایید ما واقعا در یک جنگ اقتصادی تمام عیار الان داریم به سر میبریم.
خب
شما کدوم دولت یا کدوم رئیس جمهور یا کدوم وزیریه که دلش نخواد مردمش دارای خانه بشن، 1 میلیون واحد نسازه؟ اصلا امکان نداره شما رئیس جمهور یا وزیر رو پیدا کنید بگه من دوست ندارم بسازم.
خب سالهای گذشته چطور جناب آقای خطیبی؟ این موضوع مال امسال نیست،
خب شرایط ما بوده، مثلا اومدم یه دفعه مسکن مهر اومدن یه دفعه راه انداختن،
بله.
خب خیلی از اقشار ما نباید به صورت صفر و صدی یا فقط به صورت نیمه خالی لیوانو نگاه کنیم. شما ملاحظه فرمایید در سالیانی که مسکن مهر در کشور راه افتاد، با تمام انتقاداتی که بهش بود، قشر بسیار پایین جامعه خیلی‌هاشون صاحب خونه
شدن،
یعنی اینو باید واقعا قبول بکنیم. اگه بخوایم اصل موضوع اینی که در جامعه تورم ایجاد کرد، اینی که گردش مالی را، وظیفه من و شما، وظیفه دولت مردانه که روی این بررسی بکنن، کارشناسی بره جلو، ولی باید قبول بکنیم خیلی از افراد، من خودم یه شرکت ساختمانی دارم، خیلی از کارگرای من، خیلی از تکنسین‌های من واقعا در مسکن مهر صاحب خونه شدن. خب یک انقلابی در کشور بود، حالا باید اون رو میرفتن موشکافی میکردن، ایراداتشو در میآوردن، ادامه راه میدادن، دولت جدید اومد گفت من میخوام به صورت مسکن اجتماعی اینو ببرم جلو، دولت بعدی میاد به یه سمت دیگه. ما مشکلی که داریم در ساختارهای سازندگی کشورمون هست و اینکه سیاست‌های ما یک سیاست‌هایی نیست که امروز 20 سال آینده رو دیده باشه. هر دولتی میاد دوره 4 ساله یا 8 ساله خودش رو ملاحظه می‌کنه، با یه دیدگاهی میره، برنامه افق آینده‌اش درست نیست، به همین دلیل که ممکنه دولت
خب نتیجه می‌گیریم که دولت‌ها متأسفانه یک ریل گذاری مشخص، یک سیاست کلان و افق مشخص ندارن، هر کسی میاد مقطعی سلیقه سیاست‌گذاری میشه و رها میشه میره.
اگه نظر من به عنوان کارشناسی بخواید دقیقاً همینه، چون مثلا اگر مسکن مهر درسته باید این ریلش ادامه دار باشه، اگه مسکن مهر ایراد داره اصلا چرا شروع میشه؟ پس نشون میده که ما دیدگاه افق درستی. من اصلا نمیخوام بگم ایراد داره یا ایراد نداشته، بحثم این نیستش. بحث اینه که اگر درسته هر وزیری میاد باید اون قانون اگه 20 سال دیده شده، اون ریل اگه 20 سال دیده شده، همون ریل رو
کارو بده. بله
ادامه کارو بده جلو، این دو ماراتون میونه از این دست بگیره به اون دست. ما مشکلمون الان در وسط جامعه این سیاست گذاری است. الان وزیر جدیدم که تشریف آوردن رأی اعتماد گرفتن، با یه سیاستای دیگه ای هست. مثلا میگن که تو بحث وام نمیخوایم وام رو زیاد کنیم، میخوایم بریم تو بحث سازندگی رو بیشتر کنیم. بالاخره هر وزیری میاد با یه دیدگاهی داره کار میکنه اینا. و من خواهشم از دولت مردان سیاست گذاری درست در بخش مسکن، و اینا باید قبول بکنیم که وضعیت مالی و اقتصادی مردم ما در جامعه بسیار افت ریال ما بسیار زیاد بوده، براشون شرایط سختیه و باید کمک به این ملت بکنیم. تک تک ما مسئولیم.
سپاسگزارم خطیبی.
ممنونم از شما آقای خطیبی، با تو خدافظی میکنیم. ممنونم از همراهیتون. صحبت کردیم با آقای بیژن خطیبی، نایب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانهای تهران و کارشناس حوزه مسکن. ممنونم از همراهی همه شما دوستان. اینجا همچنان مجله اقتصادی نموداره.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، دوباره وقتش رسید بریم به سراغ پیمک‌های شما و البته خبرهای امروزمون. اولین خبرمون در این بخش شرایط خرید اینترنتی گوشت‌های تنظیم بازاری هست. اسم خاص بهش تعلق گرفته آقای تعلیلی.
بله، ببینین من خدمت شما عرض کنم که بر اساس اطلاعیه که یکی از فروشگاه‌های زیر مجموعه همین فروش اینترنتی صادر کرده بود، از امروز 23 بهمن ماه قرار که ظاهراً توزیع دوباره شروع بشه. من خدمت دوستان عرض می‌کنم که چند روز قبل موجودی سایت‌های تنظیم بازاری که قرار بود از حضور مردم توی صف جلوگیری بکنه برای خرید گوشت ظرف 2 ساعت تموم شد. حالا اعلام کردن که قراره که دوباره از امروز این کار انجام بشه. یه شرایط خاصی گذاشتن، گفتن که میتونن وارد سامانه بشن که سامانش انشالله مشخص میشه به زودی، کد میلیشون رو ثبت میکنن و کد پستیشون رو، و در زمان ثبت سفارش الزامیه که مردم در جریان باشن. بر اساس هر کد ملی ماهانه بین 2 تا 4 کیلو گوشت تعلق میگیره و هزینه حمل گوشت تا درب منزلشون توی تهران 5000 تومانه.
یعنی اگر یک خانواده 4 نفره باشه بر اساس هر 4 کد ملی میتونن درخواست اعلام بکنن.
ظاهرا بر اساس کد ملی سرپرست خانواده مثل بقیه موارد 2 تا 4 کیلو گوش بهشون تعلق میگیره، 5000 تومان هم هزینه حمل و نقله که اینو برسونن به اون کد پستی که به حال ثبت کردن در اختیار مردم بذارن.
بسیار هم عالی. خب ما از گوشت تنظیم بازاری گفتیم، اینم اسم خاص این گوشت ها. و یک پیام هم داشتیم در رابطه با کیفیت برنجهای خارجی که خواسته بودن که یک اطلاع رسانی بشه. انشالله فردا در رابطه با این موضوع هم حتما در برنامه‌مون خواهیم گفت و گفتگو خواهیم کرد. اما بریم بخش گزارشی امروز برنامه رو بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
با توجه به اینکه این روزها مواد پروتئینی چون گوشت قرمز، گوشت مرغ گرون شده، فکر میکنید مراجعه مردم به حبوبات بیشتر شده یا نه؟
خب این موضوع مسلما مردم به اون سمت میرن، چون توان خریدشون توی بحث گوشت و مرغ و اینها میاد پایین، به سمت و سوی میره که بخون تغذیهشون رو توی حبوبات بتونن یه جوری جبران کنن. اونم خب حالا اساسا اندازه طبی فکر نمی کنم درست باشه، ولی خب الزاما به اون سمت میره.
اطلاع دارین از قیمت حبوبات؟
ولی چون که من ماهیانه خرید میکنم، اینجوری نیستم که اصلا بخوام برم بخوام یه جا همه رو خرید کنم، مثلا نیازی که امروز دارم مصرف میکنم، ولی یک مقدار چرا تکون خورده.
گوشتو که خب دیگه همه مطلعن، ولی حبوبات رو نه، دقیقا نمیدونم.
نسبت به قبل که ما میگرفتیم یه مقدار هزینه بیشتر شده، ولی خوبه که به سمت مثلا موادی که مثل پروتئین، مثل فقط تو گوشت نیست، مثلا من خودم از جوانه خیلی استفاده میکنم، جوانه گندم، جوانه مثلا نخود، که خیلی از پروتئین ها و خیلی از ویتامین هایی که ما توی خیلی جاها که نمیتونیم استفاده کنیم از این استفاده میکنیم. حالا حتما
و خیلی سالم تر.
بله بله، مخصوصا برای بچه‌ای که مشکل قدی دارن، بچه‌ای که یا مثلا بچه‌ای که اصلا با گوش کنار نمیان.
با تو معمولا خانوم میخرن؟
نه خودمون میخریم، ولی ما چون به هر حال کارت داریم و اینها انقدر کفایت میکنه که دیگه نمیرسه.
خیلی قیمتو نمیپرسی؟
آره آره آره.
آخرین نرخ شادتون مونده
مثلا مونده. یکی از چیزایی که همیشه تخفیف روش روی حبوبات تو این فروشگاه‌ها، مثلا من یادم بیشترین تخفیفم روی اینا مثلا فکر کنم عدس دور برای 6 تومن بود، نخود همینجور، مثلا لوبیا چیتی رو تا 10 تومن 10.511 هم دیدم تو فروشگاه. ولی واقعیتش اینه که مثل موضوعات مثل گوشت و اینا خیلی چیز نبوده، حاد نبوده، خیلی هم بهش توجه شاید نکردیم.
فکر میکنم آخرین بار مثلا لوبیا چیتی رو تقریبا 13-14 تومن بود که گرفتم،
کیلوی 13000 تومن.
بله. عدس هم که اگر دیمی باشه که قیمتش فرق میکنه با این یکی ها، ولی این یکی هم تقریبا تو همین رنج بوده. خیلی میدونیم بین مثلا 10-14 تومن بالا پایین داره، ولی تو این محدود است. که بگم خیلی پایین یا خیلی، چون نه همچی چیزی نیستش. ما قبلا عدس رو میخریدیم، مثلا من خودم میخریدم 4-500، ولی خب الان میرم مثلا میخرم 12-13 هزار تومن. لوبیا سفید آخرین باری که مثلا من 2 هفته پیش گرفتم 10-500 اینا بود، که الان خب جایی که من خرید میکنم بیشتر شده. من از همه برنامه رادیوی درخواستم اینه که بحث این جوانه های حبوبات رو حتما اطلاع رسانی کنن، چون خود نخود یه فیبر بسیار بالایی داره و جلوگیری از ریزش موی کودک ها میشه و منیزیم و روی خیلی بالایی داره.
خیلی جالب. شنوندگان گرامی، هدف گزارشمون این نبود، ولی اطلاع رسانی غذایی خوبی بود، گفتیم اینم به گزارش ملحق کنیم. متشکرم.
از لطف شما خیلی ممنون.
متشکرم.
بله، بخش گزارش امروزمون رو هم شنیدیم، اما صحبت قراره بکنیم با آقای محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی. آقا طاهر سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای تعلیمی هم همراه ما هستن.
جناب آقا طاهر، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. گزارش رو شنیدیم. به اتفاق تو خبرها هم تو روزهای گذشته اومده بود که با توجه به اینکه قیمت گوشت افزایش پیدا کرده، یه مقدار فرهنگ هم تغییر کرده، مردم به ها دارن حرکت میکنن به سمت استفاده از مواد غذایی جایگزین مثل حبوبات، همین باعث شده که مقدار حبوبات مصرفش افزایش پیدا کنه. این نظرتون در این خصوص چیه و شما بفهمید به ما مسئولی ما دست اندرکنین تو این حوزه؟
قاعدتا برای تامین پروتئین ناچارا مردم از حبوبات استفاده میکنن. خب قبلا استفاده میکردن، حالا مقداری افزایش پیدا کرد، ولی افزایش قیمت آنچنانی رو ما توی یه ماه گذشته تو داریم، نه که نداشته باشیم. 10% ما توی عدس داشتیم، تقریبا 7% تو لبه داشتیم، توی نخود 6-7% کاهش داشتیم، تو چیتی 6-7% افزایش داشتیم، ولی توی ماش و چشم‌بلبلی و لوبیا سفید 30% الی 40% به خاطر اینکه سطح سفارش بسته است فعلا افزایش قیمت داریم. این اتفاق افتاده حالا در صورت، ولی این صحبت های ما توی عمده فروشیه، توی خود فروشی رو من اصلا اطلاع ندارم، نمیدونم که چقدر افزایش داشته.
علی، افزایش قیمت هایی که فرمودین توی سری محصولات هست به خاطر تقاضای زیاده یا اینکه حالا واردات کم شده؟
نه، اینها یه مقدار این مسائل دیگه ای درش هست. این به خاطر اینکه الان ثبت سفارشات رو تقریبا خیلی کم اجازه میدن وارد بشه، که یعنی مجوز کمتر داده میشه برای واردات حبوبات و بعضی از کالاها، کمی چاغلم آخر که گفتم خدمتتون، ماش و بلبلی و سفید کلا ثبت سفارش بسته شده. بعد خدمتتون عرض کنم الان توی نخود ما و عدس دارن کشاورزا کشت میکنن، یواش یواش باید از الان کشت شروع کنن، ولی اگر قیمت رو بخواد پایین بشه اونا هم کشتشون انجام نخورن.
جناب آقا طاهر، شما به عنوان رئیس اتحادیه گله نمی‌کنید موقع از مسئولین وزارت صنعت با توجه که الان مردم دارن بیشتر حبوبات مصرف میکنن؟ شما میفهمید که ثبت سفارش روش بسته شده، خب باعث میشه قیمت اینم بالا بره؟
در اختیار جهاد کشاورزی،
جهاد کشاورزی بله.
بله، خدمتتون عرض کنم. خب باید ما نامه نوشتیم و نامه مجددم می‌نویسیم، چون باید این اتفاق نیفته. این یه قسمت کاره. ببینید، ما نخود داریم، تولید داریم، نخودمون هم اول صادرات انجام میدیم، نخود ایران و بعد نخود از کشورهای دیگه میاریم. متاسفانه به صورت قاچاق از کشور مجدد نخود خارج میشه با ارز 4200. چرا باید این اتفاق بیفته؟ باید جلو مرزا رو گرفت؟ چرا باید این کالاهای ما که با این دلار وارد شده حالا باید بره بیرون؟ چون اون وقت قیمت دلار رو بخوان آزاد محاسبه کنن، پس جلوش باید گرفته بشه. خیلی مسئله داره تو این، ولی الان باید به نظر من همکاری بیشتری گمرکات و جهاد انجام بدن و کالاها بهتر به دست مردم برسه، ما این افزایشش شاید نباشه.
بله.
من اندازه کافی گوشت گرون شده از سبد خانوار هست شد، اگه بخواد حبوباتم گرون بشه از بشه دیگه واقعا
مردم به مشکل میخورن. بله. بله. سپاسگزارم جناب آقای طاهر، متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم از شما آقای طاهر، با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردیم با آقای محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی. ممنونم از همراهی همه شما دوستان. فرصتمون دیگه خیلی کوتاه، با هم خداحافظی میکنیم. آقای تعلیم، از شما هم بی‌نهایت ممنونم برای همراهیتون. ان شاء الله تا فردا ساعت 10:20 خداحافظ و روزتون بخیر.